شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. برای اینکه یه کلمه رو اینجا گفته باشم بعد پاشم مطالبی رو که تو جلسه قبل گفته شد بنویسیم، اگه دقت کنید این عنوان اولیاءهم اعداءهم اولیاءهم اعداءهم رو تا اینجا آقا رسول الله تمام میکنه، تا از این شتان ما بین السعیر و الاجر الكبیر، عبارات الا ان اولیاءهم الا ان اعداءهم دیگه تمام میشه. توی این چیزایی که تو اینجا گفته شد ابعاد مختلفی از اولیاء و همچنین اعدا گفته شد. دو تا نکته مهم در مجموع این حاکمه. یک، آنچه برای اولیاء گفته شد خود به خود زدش برای اعدا حاکم هست، ثابت هست، یعنی بدون اینکه پیغمبر بگه. اونایی که برای اعدا گفته نه ها، اونا بذارین کنار. همین چیزایی که برای اولیا گفت، یعنی چیزای خوبی که برای اولیا گفت، خود به خود معناش این است که اونایی که جزء اولیا نباشند از این چیزای خوب محرومند، از این چیزای خوب گیرشون نخواهد اومد. حالا اون چیز خوب ایمان به غیب باشه یا اون چیز خوب بهشت باشه یا هر چیزی که خدا در اینجا به عنوان یه چیز مثبت و خوب برای اهلی که کسانی که اولیاء هم هستن گفته. معکوسش هم آنچه که برای اعدا فرمود، اینها اونایی که اولیاء باشن از شر اون چیزا راحتن. حالا میخواد جهنم باشه، میخواد سعیر باشه، میخواد زفیر باشه، میخواد هر رقم چیزی که لعنت امتن کل ما دخلت لعنت اختها باشه، اینایی که شدن جزء اولیا از شر همه این چیزای بد خود به خود خارجن، چون اعدا هستن که مبتلا به این چیزان، یعنی که اولیا به این چیزا مبتلا نیستن. این استفاده اول از این دو عنوانی که پیغمبر در اینجا به عنوان اعدا اولیا، اعدا اولیا هی تو کلامشون فرمودن. مسئله دوم اینه که این ابعادی رو که پیغمبر برای اولیا و اعدا که تقریبا مخلوط هم هست، یعنی دو تا اولیاء یه دونه اعدای، گاهی دو تا اعدا یه دونه اولیاء فرمودن، اینا رو باید قشنگ نشست تفکیکش کرد. یعنی اینکه پیغمبر در اینجا چه جهاتی رو به میون آوردن، یه جهاتی برمیگرده به اینکه الان تو دنیا این آدمی که قدیر ایمان داره در مقابل اون آدمی که قدیر رو قبول نکرده عمری شده، اصلا تو باطنش چه میگذره، چه جور طرز تفکر داره، چه فکری داره تو ذهنش و مدل اعتقادی که بر او حاکمه چیه. این یک، تفاوت‌های این دوتا رو پیغمبر در این کلمات بررسی کرده. دو، نتایج فکری و عملی که زائیده اعدا بودن یا اولیا بودنه. سوم، نتیجه اخروی، یعنی حالا اینا تا اینجا مال دنیا بود، این که روز قیامت اونایی که با قدیر باشن چه چیزای خوبی گیرشون میاد و اونایی که با مثلا قدیر نباشن دشمن باشن چه چیزایی. این ابعاد مختلفی که پیغمبر در اینجا فرموده یه جهت خاصی توش حاکمه که نباید فراموش بشه، و اون اینه که اینو یادتون باشه تو اون بحثایی که میگفتم که زمینه‌های بحث قدیر رو باید فراموش نکرد و قبل از اینکه شروع به شرح خطبه کنیم چند جلسه داشتیم که این خطبه در چه فضایی ایراد شده اینجا میخوام از اون استفاده کنم. ببینید آقا رسول الله درباره اعداب و اولیا مثلا 10 تا چیز فرموده، یعنی فرق اولیا و اعدا همین 10 تاست دیگه، هیچ فرقی نداره، همینا بود تموم شد. نه، یه خطبه یه ساعته که 120,000 آدم تو گرما مقابل آدم وایستادن، بیشتر از این دیگه نمیشه کش داد، بیشتر از این دیگه نمیشه وارد مطلب شد. این سرنخا رو پیغمبر داده. بعدش چی؟ بعدش دیگه 2 تا چیز جلوی ماست. این حرف خیلی مهمه دارم عرض میکنم. یک، تو خود قرآن پیغمبر یه دونه از سوره تبارک مثلا سعیر و زفیر و اینا رو فرموده دیگه. قرآن پره از اینا، یعنی اوصاف جهنم تو قرآن پره. حالا جایی که خدا پیغمبر میفرمه از زفیر و سعیر، شما اگه 60 آیه دیگه هم در باره جهنم پیدا کنید، تمام اونا میشه مصداق همین اعداءهم. یعنی این اعداءهم فقط نمیبرن تو کله زفیر بشونن، که چون آقا این آیه تو کلام پیغمبر اسم زفیر اومده، عمریا رو یه سر میبرن سر زفیر جهنم. نه بابا، پیغمبر میفرمه با این جهنمه، با این اوصاف بسوز و بم صداش فلانه فلانه، این ضد قدیرا رو میریزن اون تو. شما کل قرآن رو ورق بزن، هر چی راجع به جهنم تو قرآن هست همه رو اضافه کن، یعنی اعداءهم رو بذار مبتدا، تمام اوصاف جهنم رو بکن خبر، هیچ اشکالی نداره و کاملا اینجا. و پیغمبر در خطبه قدیر بیش از این وقت نداشته، اگه وقت داشت، فرصت داشت، یا میشد زمینه گرما، زمینه جمعیت، بالاخره 120,000 آدم و یه جا آدم نیگر داره حرفش رو تموم کنه، شوخی کنی 10 نفر آدم که نیست که. و کما این که اون سمتش، حالا 2 تاش پیغمبر فرموده که بله، تتلقاهم الملائکه بالتسلیم، سلام علیکم، یدخلون الجنه، نمیم اینا، یا مثلا لم یرتابو فلان. شما هر چی که خدا اون کسانی رو که مؤمن میداند اوصاف ایمانشونو و نتیجهشو در آخرت که بهشت اینطوریه اونطوریه اینطوریه، سوره الرحمن، سوره چی، سوره واقعه فلان، تمام اینا رو بذار کف مبتدا خبر این جریان قرار بده. اینا چند تا نمونه است که پیغمبر فرموده دیگه، به قول علما حلم مجرن، خودتون برید بقیه رو. یک. دوم این که خب میدونید قرآن به جهاتی که حالا سر جاش محفوظه و تو احادیث امام هست، به هر حال در قالب عدم تصریح معمولا ساخته شده، و مثلا پیغمبر میفرماید اولیا اهم یا اعدا اهم، اون آیه رو تفسیر میکنه به اینکه اعدا اهم اینطوریه، این کارو پیغمبر میکنه، تو قرآن که نیست که. حالا میریم سر روایات، یعنی ما یکی قرآنو داریم که اگه خطبه قدیر رو پذیرفتیم، آن چه در قرآن درباره مؤمنین و آن چه در قرآن درباره ضد مؤمنین هست، مصادیقش چه از نظر طرز تفکر، چه از نظر مقدار ایمان، چه از نظر آثارش در دنیا، چه اثرش در آخرت به جهنم، تماما با همین خطبه قدیر قابل بار کردن روی اونایی که قدیر رو میپذیرن یا اونایی که ضد قدیرن. اما از اون بالاترش احادیث ماست. ما اگر شما یه مطالعه خیلی فوری، حالا بهار و لنوار، ابواب خاص خودش یا محاسن برقی، بصائر و درجات، اصول کافی، همچنین یه دور خیلی فوری بزنید، من به این تعبیر میگم که آدم اگه یه مقدار سابقه اعتقادی درست نداشته باشه، واقعا پنچر میشه. یعنی خیلی احادیث سنگین و آدمو زمین میزنه برای فهمیدن و درکش، که چی؟ که آقا خلاصه مطلب اینی که اینجا پیغمبر فرموده در فاصله اولیا و اعدا، و اون چی که اگه کل قرآن هم بذارید روش به تفسیر آقا رسول الله اضافه کنید، وقتی وارد روایات باب میشید دیگه تصریحه، دیگه اینجور نیست که مثلا آقا رسول الله کلی اولیا اهمو بفرماید و بعدم مثلا آیه بهشت رو با اون تطبیق کنه، کلی نه، وارد میشن اهل بیت به ریز قضایا، به ریز این که اصلا مسئله اعدا سر از کجا در میاره. مثلا یه مثال بزنم، حضرت میفرماید خداوند خلقی انجس من الکلب خلق نکرده، و ناسبی یا انجس من الکلب. حالا این خیلی حدیث پیش پا افتاده ای از نظر اعتقادی، از این سنگین تر ما خیلی زیاد داریم. اما شما میدید برخورده با مسئله شتان ما بین السعیر و الاجر الکبیر، تا تو کلام ائمه که میرسه اصلا مسئله میره رو صراحت 180 درجه، که وقتی به ناسبی میرسه میفهمد حالا سگ و حضرت فرموده بگو خوک هرچی، میفهمد که دیگه این بدتر شما هرچی که فکر میکنی که دیگه نجستر از اون نمیشه. و ناسبی یه انسانه ولی انجس من الکلب، یعنی اصلا روی این حساب نکنه، یه دوزاری و دشهی و همچین به اندازه یه مسخال پیش خدا ارزش نداره. من یه مثالی بزنم، شما ببینید قوم لوط، قوم نوح، این حرفا که ما تو قرآن میخونیم اینا شوخی نیست. آقا یک قوم، یه پیغمبر، هزار سال، ما من از زمان پیغمبر تا الان چند ساله مگه؟ 1400 سال. هزار سالش رو حساب کن، یه پیغمبر با یه جماعت. خب خدا نهایتا به این به قول معروف نهایت نتیجه که به قول چیز برو و بیا و سر و صدا و یه پیغمبر بیچاره خوابش و گشنگیش و نمیدونم زدن گوشش خون جاری شد و فلان و فلان همه رو جمع کرده، آخرش یه طوفان و اینا اصلا به درد زنده موندن نمیخورن، بزن این آب و همه رو بکش تموم شه بره راحت شیم از دست اینا. یه آدمی ارزش نداره، شما فکر چی داری میکنی؟ انسان چیه؟ کدوم کیلو چنده؟ انسان چیه دیگه؟ بعضی الان امروزا خیلی سر صدا میکنن میگن که انسانیت انسان. من بارها گفتم شما تو اهل بیت حرف میزنی یا خودت داری حرف میزنی؟ کدوم انسانیت انسان؟ اینجا سازمان ملل و اینا که نیست که، ما میگیم اهل بیت چی میگن؟ از نظر اهل بیت شیعه امیرالمؤمنین و قبول اون چه که دین درست خداست وقتی نباشه پیش خدا هیچ ارزشی نداره. من پیغمبر میره به جنگ کفار مثل چیز میزد گردنشون، اینا ارزش انسانیت داشتن که پیغمبر بعد چی به جنگ اینا رفت؟ جنگ بدرش، جنگ احدش، جنگ هر چی که شما بگی پیغمبر به جنگ اینا رو، این انسان نبودن اینا؟ نه خیر، انسان شکل انسانه، از نظر خدا این انسان قابل اینه که بکشیش، از رو زمین ورش داری. قبل از اینکه پیغمبر این کارا رو بکنه خود خدا دست دست تمام آدم‌ها رو همچین خرواری، قوم لوط و همجور با درجا با زمینش از زمین کند برد، هوا اونجا ولشون کرد، درجا همه نابود شدن. اون یکی فاسبهو جاسمین، اون یکی نم میمون قرادتن خاصین. منظورم اینه که خدا خودش اینجور برخورد کرده. انسان کلو چنده؟ وقتی انسان حالیش نمیشه نباشه بهتره، روی زمین میخوام نباشه، خدا کنه ما اونجور نشیم یه موقعی. منظورم این حرف چیه؟ این مسئله اعداءهم اولیاءهم تو کلام پیغمبر در خطبه قدیر با شأنیت زمانی و مکانی و فشار زمانی و که بیشتر از این نمیشد حرف زد، شاه کلیدهایی است که پیغمبر تو خطبه قدیر آماده گذاشته. بعدن خود ما از یه بعد از قرآن باید بقیهش رو ضمیمه کنیم و ائمه علیهم السلام وقتی در طول زمانها این مطالب رو فرمودن همه از همینجا، یعنی اون شاه کلیدها رو ازش 100 تا کلید کوچیک دیگه ساختن و یکی یکی با این شاه کلیدها در صندوق‌هایی رو باز کردن. و تازه عمق این که شما وقتی دشمن اهل بیتون می‌بینین حدیثا مگه شوخیه؟ بین رکن و مقام روزه بگیرد، نمیدونم نماز بخوند، فلان فلان، هزار سال عمر نوح بکند، خدا روز قیامت با صورت تو جهنم میندازه. من شما خیلی راحت این حرفو میگیم، خدای عادل، خدایا هزار سال عبادت به این سختی، اونم تو بهتر اینجا با صورت با آتش جهنم؟ یه پایه محکم اعتقادی نباشه این حرفا رو به این راحتی نمیشه زد. باید بدونی که پیش پروردگار وقتی اون اعتقاد نباشه هیچ ارزشی نداره. هباء منبثا، اینو خب تو خود قرآنه دیگه. این ورش که این کمر رو بیشتر از اونا میشکنه که آدم میرسه به گناهکاران شیعیان امیرالمؤمنین. شما احادیثش رو برید ببینید، اگه بیچارتون نکرد حقیقته. نمیشه که آدم یه چیزی که به سلیقش نمیخوره که درشو بذاره خط بکشه روش، که همون امام پیغمبری که اونو گفتن اینم فرمودن، یکی دوتا نیست. شیعیان امیرالمؤمنین اونو که راست بگن، حالا به قول آقا اونو که منافقن ما نمیگیم، اونو که در این مطلب که امام حسین رو دوست دارم، علی رو دوست دارم، ولای علی رو پذیرفتم، 12 امامو میگم، راست میگه. اما گناهکاره، اما اشتباهکاره. گفتم نمیگیم چوب نمیخوره، اما اینا پروندهشون جدای از اونایی که عمریان، حتی قابل مقایسه نیست. اما نگاه کنیم، مثلا فرض کن یه شیعه امیرالمومنین، حالا شیعه رو نگید، شیعه به شیعه واقعی میگن، من همون شیعه ظاهری رو دارم میگم که 12 امام قبول داره و دروغ هم نمیگه تو این جهت. حالا به هر حال هر گناهی ازش سر زد، مواظب باشیم. کوچکترین برخورده مثلا بهش بگی که خدا لعنتت کنه، یا بگی مثلا من از این آدم عقم میگیره، روز قیامت نمیتونی جواب بده. ائمه به ما این اجازه رو ندادن که از یه شیعه گناهکار باید بگی از عملش بدم میاد. ان الله یحب العب و یبغض عمله. اما یه جوری نگی که این آدم 2000 نمیارزه. چرا؟ خیلی میارزه، خیلی چیز قیمتی تو جیبش داره که شما خبر نداری. داری خبر، حواست نیست. یعنی حق نداری به این راحتی بگی من از این بدم میاد. حالا یه شیعه امیرالمومنین رو من شروع کنم مثلا خدای نکرده کلک بهش بزنم، من شروع کنم صفحه پشت سرش بذارم، این خیلی فرق داره که با یه سنی با یه کافر این کارو بکنم. پدرش هفته حساب پس دادن، خدا میگه این یه چیزی تو قلبش بود از ولایت ما، تو اونو نادیده گرفتی. همینطور همینطور پیش میره. حالا میگم شما فقط روایاتشو ببینید که گناهکاران شیعیان امیرالمؤمنین پیش اهل بیت که خودشون بیشتر از همه مؤدب کردن ما رو به عهده داشتن، همون ائمه بریم ببینید چی گفتن. از کردم اشتباه نشه، من نمیخوام ترویج گناه بکنم، نه، اما اون ائمه ببینید چی گفتن. یه چیزایی گفتن که تکلیف و وظیفه ما خیلی سنگین میشه، مثلا ماها در برخورد با عموم مردم که به این راحتی همه رو جارو نکنیم بریزیم تو سطل آشغال. یکم حواسمون جمع کنیم که راه هدایت کردن اونها عین اونه که آدم بچه خودش رو بخواد هدایت کنه. شما یه وقت میخوایی مثلا تو کلاس 50 نفر شاگرد نشستن همه رو هدایت، وقت بچه خودت تو خونه میخوایی هدایت کنی، میخوایی تربیت کنی، یه جور دیگه حرف میزنی، یه جور دیگه برخورد میکنی. اونجور که با همه برخورد میکنی با بچه خودت تفاوتش خیلی زیاده. حالا اینم خواستم بگم که اینا مقدمه است و شاه کلیده برای اینکه اگه اون روایاتو خوندیم بگیم اینا رو خود پیغمبر تو خطبه قدیر پایشو گذاشت و رفت. تعجب نکنیم اینکه چه چیزایی راجبه مثلا گناهکاران وجود داره. حالا نوبت نوشتنه. اینجا که پاکی کنیم بخشش یه گوششه. اصلا این که آقا الان یه گناهکار شیعه است جلو من در اومده، الان این از نظر بذاری تو ترازو این چیه؟ ما حالا من میگم اسم گناهی نمیارم، خدای نکرده ترویج گناه بشه، ما باید اظهار تنفر از گناه رو داشته باشیم، اما تو دلم باید حواسم باشه که ببینید سید همیری حالا تو تاریخ هست که مثلا شراب میخورده. مادم پیش امام صادق هی میگفتن که آقا این وضعش خرابه، این چیه؟ ازت هیچ چی نمیگفت، ازت هی میگفت شما ساکت باشین، کارتون نباشین. حالا کار نداریم، بعدش هدایت شد، گذاشت کنار فلان، ولی منظورم اینه ازت میگفت که این یک محبتی از ما تو دلش در جوش و خروشه. حالا شما مقابلش رو فکر کنید، یه آدمی مثلا فرض کن حالا سید همیری اینطوره، یه آدمایی بودن اون همون زمان که قبل از نماز صبحشون تا صد بار امیرالمومنین رو لعن نمی‌کردن، نماز صبحشون رو شروع نمی‌کردن، حالا هیچ کار دیگه نمی‌کردن، همین خالی خالی. بعد این عرق می‌خورده فرض کنیم، این هیچ که نمی‌خورده، هیچ مثلا نون خوش می‌خورده، به درک اسفل و سافلین به چه دردی می‌خوره؟ آدمی که صد تا لعن به امیرالمومنین نکرده و سید همگری شعراشو نگاه می‌کنی آدم بال در میاره، کیف می‌کنی تو دل این چی می‌گذشته که به زبونش اینقدر شعر قشنگ. خب نمیگیم اون کار غلطش درست بوده، اون کار غلطه نباید میکنه، اما من الان وقتی تو ترازو میذارم تا میرم مکه میگم عجب نمازی میخونن. این حرفش خدا جواب نداره، چوب داره. تو به چه دلیلی اومدی گفتی دشمنان اهل بیت که یقین داری با صورت به جهنم میافتن گفتی عجب نمازی؟ عجب نداریم، بریز تو زباله خودشونو با نمازشون. اینو باید از ته دل قبول داشته باشی، شک تو این نداره و این سخته، شما اینو بدونی. در آخر هم نه، در اولش اونجوری بود که اون محمد حنفیه و اون مقبوله شده بود که حالا کاری به اون چیز نداریم. بعد توبه کرد دیگه، تجعفر تو بسم الله و الله اکبر، اون که زمان امام صادق و حال داستانش تو القدیر هم هست مفصل. ولی منظورم اینه که من الان ها به جهت مثلا شراب میخورده فلان، بارها تو اصلا تاریخ ائمه داریم، می اومدن میگفتن فلان شیعه مثلا فلان گناهو میکنه، فلان حضرت خلاصه یه جوری طرف قائم میکنن که درسته ولی شیعه ماست، حواست باشه با این نامردایی که دم به نقد ما رو لعنت میکنن، دم به نقد شیعیان رو سر میبرن، حواست باشه، خیلی فرق داری، چشمت با اون شرابه و به نماز خوندن این نباشه. اوه چه روایاتی داریم، لا تنظر الی کثرت صلات الرجل و صوم و صیامه و چی اینا، روایاتیه که اگه این کلیدا رو نداشته باشی آدم نمیتونه زیر بارش بره، سخته، خیلی سنگینه. بودم حالا شما مخصوصا که یکی چرا میرن مکه میان سر صدا میکنن، چون با چشم میبینن. ما اینجا نشستیم تو اتاق، سنی جلومون نماز نمیخونه که، نشستیم یه چیزی میگیم، اینا میرن مسجد الحرام، الله نیومده تمام صفحه مثل فنر بسته میشه، واقعا آدم انگار فنر بستن، یعنی تا میگه الله اکبر یک دایره های تمیزی درست میگه، میگه چجوری این بدون مأمور، بدون اینکه مثلا کسی به یا صاف وایسا آقا چپ وایسا، همه انگار که خب این راحتی که نمیشه از زیر این بار در یا اینا کشک همه میشه این حرف رو گفتن، باید پایه داشته باشی، باید فکرت ساخته شده باشی که به این راحتی بتونی بگی آقا من نگاه میکنم بتون خندم گرفته، بخونید بخونید خیر سرتون، بر راحت اینو بگی، یعنی ته دل، نه اینکه حالا تو ظاهر مثلا من که خوشمون بیاد به هم دیگه بگیم، آخه دل خیلی کارش سخته، تو ظاهرم گاهی آدم میگه ولی دلش باور نداره که این همه نماز کشکه، تو زمان حج که تو ده تا خیابون اونورتر هم همجور نماز بایستدن، از چیز میگیرن با هواپیما میگیرن یه دفعه مثلا 1,000,000 آدم میرن رکوع بلند میشن، یه منظره جلوی کعبه به اون شیرینی به این راحتی نمیتونی حرفو تمومش کنی. خب عاقبت کی؟ بقیه شیعان هم فرض کن حالا توبه نکرده از مثلا شراب خوردن، حالا با اونم که مرد خدا بالاخره پاکش میکنه، از نظر ما گناه نه، اون جهت شما نمیگیم، حضرت موقعی میگفت که این شیعه شده بود، چون شیعه شدنش زمان قبله، اون زمانی بود که ماجرای محمد حنفیه و ایناش فاصلش زیاده تا موقع شراب خوردن و که ظاهرا تا آخر عمرش مثلا ادامه داشته، تا موقع که اون لکه سیاهی افتاد تو صورتش، رو شنیدید که قصه شو که سید امیری موقع مردنش، چون اون زمان هم مخلوط بودن، خودش هم شاعر بوده، سنی ها دور بسترش بودن، شیعه هم بودن، میدونستن هم همه که این آدم بی تقیه است و وامیسته کنار مسجد کوفه شعر میگه درباره امیرالمومنین، تو القدیر مفصل اینا رو ببینید خیلی قشنگه. این به محض اینکه مثلا دیگه به بستر احتضار افتاد، یه مرتبه خیلی سفید رو خوشگل بوده قیافش، یه لکی سیاه افتاد رو صورتش، تمام صورتش گرفت شد سیاه، این سنی ها دهنشون وا شد، گفتن که ها ببین شیعه علی بودن آخرش میشه این، سیاه هم شد صورتش. یه لحظاتی گذشت دیدن که اشک از چشمش تو هم حالت که نمیتونست تکون بخوره جاری شد و کذب از زائمون ان علیان لن ینجی محبه من حناتی، یه وقت دیدن که از همون نقطه یه لکه سفید افتاد، تمام صورتش دوباره شد سفید، بعد این شعر رو همونجا داشت میمرد، همونجا گفت دروغ گفتن اونا که خیال کردن علی محبش رو نجات نمیده از مشکلات. حالا من قد و ربی دخل تو جنت عدنن، یادم رفته خواست شعرش ببینید تو القدیر قشنگه، همین الان من رفتم تو بهشت دارم با شما حرف میزنم و این حرفا، بعد با آقا امام صادق که گفتن همون اون سیاهی به خاطر همون گناهی بود که میکرد، خدا اون آخر خلاصه اونم پاکش کرد و بریش داشت برد و اون سیاه شدن صورتش به خاطر همون خوردن شراب و این حرفا بود. 47 دیگه درسته؟ آره حالا این حدا هم آن راستی قرار شد صوتیش چیز باشه بلند باشه، الا ان اعداءهم الذين يصلون سعيرا تا کجا شتان ما بین السعير والاجر الكبير، از نظر درصد ارتباط مثل همون تیکه های قبلی در حد 50%، به خاطر اینکه آثار و نتایج پذیرفتن و یا رد قدیر، بله در این فراز ها بیان شده است. شما از اینکه این تیکه و این تیکه و این تیکه تکرار میشه و مثلا یه مقدار بیمزه دیده میشه زیاد ناراحت نشین. روال بحث اگه حساب شده پیش بره بهتره، یعنی ما هر جمله ای رو گفتن این سه تیکش 2 دقیقه بیشتر نمیکشه، اما هر تیکه ای رو قشنگ براش پرونده با میکنیم. این پرونده تو کار نهاییمون که انشالله بعد تمام شدن متن خطبه یه کار دیگه رو میخواییم، کار دیگه نهایی یعنی در همین ادامه شرح خطبه داریم، اونجا نتیجهش مشخص میشه. خب موقعیت هم که باز مثل قبلیه که گفتیم بعد از بیان آثار درجه اول من کنت مولا به عنوان آثار درجه دوم ذکر شده است. حالا خوبه که اینطوری بگیم آثار درجه دوم، حالا دیگه طول دادنش لازم نیست، اما مهم اون نتایجی که در اینجا باید بگیریم. الف پیامبر با سعیر و اجر با سعیر ببخشید آغاز نموده و با اجر کبیر پایان داده و در نهایت فرموده شتان ما بین السعیر و الاجر الکبیر، یعنی برای انتخاب یکی از دو راه قدیر و ضد قدیر باید دانست که دو مسئله ای است که بین دو مسئله است که فاصله ضرر و منفعت آن بسیار است و تصمیم گیری در باره آن جدی باید باشد. این حرف اول. نکته بعدی، سعیر به معنای آتش شعله ور و آماده برای سوزاندن است. با اینکه از جهنم تعابیر مختلفی مثل نار و جحیم در قرآن آمده، ولی پیامبر شدیدترین حالت آتش را که آماده برای سوزاندن است از کلمات قرآن انتخاب فرموده است. اینم نکته دوم. مرحله شدیدتر سعیر با آیاتی که پیامبر انتخاب فرموده برای در واقع ترساندن بیشتر دشمنان قدیر است. که چی باشه این چیزایی که خدا به کار برده. یکی شهیق جهنم، یا اینطوری بگیم شنیدن شهیق جهنم. دوم بله دیدن صدای شعله ها که از شدت آن بیننده بله صوت و خود آتش را یکی می بیند. دیگه مسئله چی نوشتم؟ این یکی شنیدن اینه، دوم اینه، سوم نتیجه فکری در جهنم. خود کلمش قشنگه، اتاق فکر میگن الان، اتاق فکر درست کردن مثلا تو جهنم، اینا اتاق فکر تشکیل میدن. کلا مدخلت امتون لعنت اخلها، بعد میگن شما باعث شدی فلان، داره مذاکره میکنن، اتاق فکر تشکیل میدن. خب نتیجه فکری در جهنم که اهالی بهشت هرگز هشیمان، حالا اینطوری بگیم، هرگز از راهی که آمده اند پشیمان نیستند، ولی اهالی جهنم اولین برخوردشان این است که از یکدیگر بله اینجا بنویسم بیزارند و یکدیگر را لعنت می کنند. این هم شد چند تا؟ سه تا. چهار، گناه را گردن یکدیگر می اندازند و تقاضای عذاب مضاعف برای متقدمین خود می نمایند، در حالی که حواسم تو ذهنم، در حالی که خداوند همه را به دلیل پذیرفتن اصل راه باطل ضد قدیر یکسان اعلام می‌فرماید، اگرچه عذابشان متفاوت باشد. خداوند با نسبت لا تعلمون بهانه تراشی ها و عذرهای بی جای اعداء قدیر را نمی پذیرد، برای آنکه در دنیا و هنگامی که راه ضد قدیر را انتخاب کرده اند به فکر این عذرها، براشو تون ننویسم، به فکر این عذرها نبودند، اما وقتی در آتش افتادند به بله این افکار به ذهنشان آمده، مانند همه جنایتکارانی که هنگام مجازات عذرهای بسیاری میتراشند و به خاطرشان میآید. نسبت دادن زلالت کبیر از سوی ضد قدیر به اهالی قدیر و اعتراف آنان در قیامت به این ادعای پوچ نشان می‌دهد که همیشه با طلبکاری کار خود را پیش برده اند تا آنجا که خود را نجات دهنده اسلام دانستند و صاحب قدیر را هم به بیعت خود فرا خواندند. نسمع او نعقل اعتراف اهالی ضد قدیر یکی به نشنیده گرفتن قدیر و دیگر تعقل و تفکر نکردن در انتخاب راه درست در قیامت نشان از آن دارد که کسانی که قدیر را تنها گذاشتند مقصر بودند و عمدن این کار را انجام دادند. ایمان به غیب رمز اصلی و فارق اصلی بین این جمله بندی، چون دوتا اصلی داره خوب نیست ولی چاره نیست، رمز اصلی و فارق اصلی بین پذیرندگان قدیر و منکرین آن است. یعنی این که خدایی که دیده نمی شود توسط پیامبرش امری در باره قدیر صادر فرموده و بهشت و جهنمی که دیده نمی شود جزای دو سوی آن قرار داده، اگر ایمان قلبی نباشد همون راهی پیش می آید و انتخاب می شود که سقیفه و اهالی آن انتخاب کردند. آنچه پیامبر در این مجموعه به عنوان اولیاءهم و اعداءهم فرموده شاه کلید هایی هستند که بر اساس آن همه آیات بله مربوط به ایمان و کفر و آیات بهشت و جهنم را می توانیم بر اولیاء و اعداء قدیر تطبیق کنیم. در مرحله بعد احادیث مربوط به شیعیان و ضد شیعیان، حالا بهتر اینه که بگیم قدیریان و سقیفه ایان، که چاره ای نیست جز این که این شکلی به ایان از که جور در نمیاد. قدیریان و سقیفه ایان چی گفتیم؟ بعد احادیث مربوط به قدیریان و سقیفه ایان را بر این اساس میپذیریم. دیگه بازم این تا اینجا فقره 47 تمام شد و انشالله وارد فقره بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.